على جسمها. این جسمش لاغر شد، روز به روز مثل شمع میسوخت و آب میشد. و ذاب لحمها، نمیدونم این چه جور باید معنا کرد، یعنی گوشت او آب شد. آقا چطور میشه؟ آخه تنها با شکستن بازو و شکستن پهلو که گوشت آب نمیشه. چقدر مصیبت سنگین بوده، گذشته از بدن بر روح در میان قبر گذاشت، دیگه زهرایی در کار نبود، دیگه شبحی بود. فسار کل خیار صلی الله علیه، یا سیدتنا، یا مولاتنا، یا فاطمه زهرا.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. ولی این نکته رو عرض کنم که طبق قرارمون امروز هم برنامه اثر پروانه‌ای رو از رادیو گفتگو هم خواهید شنید و هم خواهید دید. پخش تصویری برنامه اثر پروانه‌ای از تارنمای شبکه و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. امیدوارم که از شنیدن و دیدن این برنامه لذت ببرید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای، محور مقاومت،
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. از برنامه اثر پروانه‌ای در خدمتون هستیم. امروز قرار هست که به موضوع علل تقابل و هجمه امریکا و غرب در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خاورمیانه به خصوص در کشور لبنان بپردازیم.
در دل غرب آسیا و در میان پیچیدگی‌های سیاسی و فرهنگی، کشورهای عربی لبنان و مردم این کشور همواره به عنوان نمادی از مقاومت و اتحاد در برابر تهدیدات و چالش‌های خارجی شناخته شدند. لبنان با ارثیه‌ای غنی از تنوع فرهنگی و مذهبی همیشه جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های مختلف دینی مذهبی بوده است. همچنین در مواجهه با تهدیدات رژیم صهیونیستی، این تفاوت‌ها به جای اینکه مایه تفرقه باشند، تبدیل به عوامل تقویت همبستگی و اتحاد مردم شدند. در عرصه سیاسی لبنان، حزب الله نماد مقاومت بوده و از طریق ارتباطات سیاسی مذهبی توانسته است حمایت بخش قابل توجهی از جامعه را جلب کند و حتی در دل دولت و کابینه نمایندگان رسمی داشته باشد. این اتحاد نه فقط به دلیل مقاومت نظامی، بلکه به دلیل روابط فرهنگی و اجتماعی قوی است که در میان مردم لبنان شکل گرفته است. در این روزهای پرتنش، لبنان با تکیه بر هویت مشترک خود همچنان پیشتاز مقاومت بوده و مردمش با افتخار در برابر هر گونه تهدید خارجی ایستادند تا اراده خود را برای استقلال و صلح به نمایش بگذارند. قدرتمندی لبنان در پیوند مشترک قومی مذهبی و اقتدار محور مقاومت در این کشور نهفته است و این تنوع منبع اصلی اتحاد در برابر چالش‌ها و تهدیدهای خارجی است. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب خب سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان دل. همینطور که ورودی برنامه را شنیدید، امروز قرار هست بپردازیم به موضوعی که در برنامه اثر پروانه‌ای به اون اشاره داریم، نسبت به سیاست‌ها و دخالت‌های آمریکا در غرب آسیا. امروز هم قرار هست به کشور لبنان اشاره داشته باشیم که نقش آمریکایی‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی تا به الان به چه شکل بوده در کشور لبنان، چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن، به خصوص در این چند سال اخیر و علل خصوص در یک سال اخیر با آغاز عملیات طوفان الاقصا. می‌خوایم به این اشاره بکنیم که آمریکایی‌ها چه نقشی داشتن در کشور لبنان و جامعه لبنان رو چه طرحی براش داشتن و به کدوم سمت هدایت کردن. و در استودیو مهمان بسیار عزیزی دارم، بنده جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر سابق جمهوری اسلامی در کشور اردن، همچنین کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. همچنین ارتباط اسکایپی داریم با جناب آقای حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مدیر مرکز اسلامی در آفریقای جنوبی. آقای حسینی سلام و عرض ادب خدمت شما.
متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان دیگرتون جناب آقای مصلحیان و
مصلح
بینندگان و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن.
خواهش میکنم، در استودیو در خدمت آقای دکتر مصلح زاده هستیم جناب آقای حسینی عزیز. اگر اجازه بدید با آقای دکتر مصلح زاده بحث رو شروع بکنیم و در خدمت شما هم باشیم.
با افتخار.
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در این چند ساله در غرب آسیا رقم خورده و حضور پررنگ آمریکایی‌ها و غربی‌ها در چند کشور خاص به خصوص لبنان، سوریه، عراق و حتی جمهوری اسلامی، اتفاقات بسیار زیادی رقم خورده و از حجم‌های فرهنگی اجتماعی ما میتونیم بگیریم تا موارد سیاسی، موارد نظامی و طرح‌ها و نقش‌هایی که اونها داشتن و همچنان هم دارن برای غرب آسیا. خب ما لبنان رو همیشه دیدیم پیشگام و پیشقدم بوده نسبت به مبارزه با رژیم صهیونیستی و حتی آمریکایی‌ها در منطقه. ما از 2011 بخوایم این رو عرض بکنیم، بعد از البته حوادث 2002، 2004، 2006، جنگ 33 روزه که دیگه اومدیم داخل 2011 و حضور مستقیم حزب الله لبنان در منطقه و برای دفاع از حرم در کشور سوریه، خب اونجا هم آمریکایی‌ها بیکار ننشستن، همزمان که محور مقاومت پیشرفت اونها هم توی منطقه فعالیت‌هایی رو داشتن. اما امروز در این برنامه می‌خوایم به اختصاص بپردازیم نسبت به اینکه طرح و نقشه اونها برای مردم لبنان، برای مردم به خصوص ساکن در جنوب لبنان با همپیمانانشون به خصوص فرانسه و انگلیس چی بوده تا به الان و چه اهدافی رو دنبال کردن و به دنبال چی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازه جناب آقای حسینی خواستم فرمایشات جناب عالی رو به دو بخش تقسیم کنم. چه در لبنان چه در منطقه ما دو تا چالش داریم، یه چالش استراتژیک داریم و یه چالش تمدنی. البته این دو تا چالش با هم به نوعی همپوشانی هم دارن. چالش من البته میخوام بیشتر به اون چالش تمدنی بپردازم، چالش استراتژیک باید بذاریم در یه برنامه دیگری. چالش استراتژیک در حقیقت بین قدرت‌های سلطه، قدرت‌های مسلط بر جهان که به تبع در منطقه هم هژمونی دارن، که آمریکا به علاوه متحدینش که فرانسه و انگلیس و آلمان و کشورهای دیگه، کاملا واضحه این قدرت‌های مسلط بر جهان، بر اقتصاد جهان، بر فرهنگ جهان، بر حتی سازمان‌های بین‌المللی که حالا عرض کردم اینا یه بحث مفصلی می‌خواد جداگانه، با استراتژی مقاومت. پس این یک چالشه، یعنی استراتژی مقاومت در مقابل استراتژی سلطه که فقط در منطقه نیست، در همه جهان هست، ولی تو این منطقه میشه گفتش که کانون مقاومت در مقابل استراتژی سلطه این منطقه است اتفاقا. یعنی بله، ما در ونزوئلا هم این استراتژی مقاومت رو داریم، در کوبا داریم، در الجزایر داریم، اما کانون اصلیش در این منطقه است که ایران، لبنان، فلسطین، عراق، سوریه، یمن، این میشه کانون اصلی مقاومت. این چالش استراتژیک در یک از یک دریچه دیگه ای بهش نگاه کنیم، یه چالش تمدنی است.
درسته؟
این چالش تمدنی رو من میتونم با استفاده از کتاب Clash of Civilizations که هانتینگتون نوشته یک تبیینی بکنم، البته با اضافاتی که خودم بهش میکنم. ببینید اونجا میگه که تمدن‌های مهم جهان رو نام میبره، بعد میگه که چالش اصلی بین این چند تمدنه، یکیش تمدن غربی Western Civilization، یکیش Islamic Civilization و البته تمدن چینی و یه مقدار هم تمدن کنفوسیوس چینی و تمدن ارتودکس روسی. بله. در حقیقت این چالش اصلی تمدن‌ها در جهان امروزه. او البته میگه که تمدن چینی کنفوسیوسی و تمدن اسلامی با هم به عنوان اینکه دو تا تمدن اپوزیسیون هستن با هم متحد میشن علیه تمدن غربی. بعد توصیه هایی میکنه، من اتفاقا میخوام از توصیه های او، چون دو تا متنه، من دو تا متنشو با هم تلفیق میکنم،
خواهش میکنم.
توصیه میکنه به رئیس جمهور آمریکا به عنوان آوانگارد تمدن غرب که خلاصه یه مقدار زیادی متوجه تحولات و توسعه در چین باشه و همینطور در تمدن اسلامی که آوانگاردش ایرانه. یعنی خیلی مهمه که اگر ما بگیم تمدن اسلام و تمدن غرب در یک چالش جدی الان هستن. بله. که تو اون چالش استراتژیک هم دقیقا همینه. یعنی تو چالش استراتژیک هم شما میبینید که طرف مقابل آمریکاست، آوانگارد اون استراتژی سلطه و آوانگارد استراتژی مقاومت باز ایرانه.
درست.
و خیلی جالبه که وقتی میایم سراغ چالش تمدنی دوباره میبینیم که آوانگارد اون تمدن غرب، یعنی اونجا استراتژی سلطه است، اینجا تمدن غرب، باز دوباره آوانگاردش آمریکاست، اینجا باز آوانگارد تمدن اسلامی ایرانه. خب این خیلی جالبه که ما دو نوع چالش داریم، ولی دو نوع چالش در یک نبرد خودش رو نشون میده.
بسیار عالی. آقای دکتر میونو فرمایش
می‌کنم،
چون بحث تمدن اسلامی رو و سلطه رو اشاره داشتید، خدمت آقای حسینی باشیم. جناب آقای حسینی، آقای دکتر مصلح‌زاده نسبت به تمدن اسلامی و اون سلطه‌ای که خیلی از کشورها داشتند و دارن اشاره کردند و ما دوست داریم این رو از زبان شما بشنویم، چرا که حضرت عالی مدیر مرکز اسلامی هستید در افریقای جنوبی. میخوام همین موضوع رو بس بدیم به کشور لبنان، چرا که خب ما در کشور لبنان شیعیان رو داریم و برخی دیگر از ادیان و مذاهب. شما این رو به چه شکل میبینید که حضور پررنگ امریکایی ها و غربی ها چه تأثیری تونسته گذاشته باشه تا به الان بر روی تمدن اسلامی و از منظر سلطه‌گریشون آیا تا به الان واقعا موفق بودن یا نه همچنان این دین اسلام هست و محور مقاومت هست که در راهبردها رو پیش میبره؟
ببینید اگر یک مطالعه‌ای داشته باشیم به تاریخ مشعشع لبنان و اتفاقاتی که در این کشور افتاده و شخصیت‌ها و علمایی که از این کشور برخواستند، چه در بین علمای مسیحی لبنان و چه در بین علمای مسلمان لبنان، شما به یک پیشینه ای برمیخورید که یک مثل معروفی در جهان عرب هست و این مثل معروف گویای همه چیزه و این مثل معروف میگه که الکتاب یکتب و فی القاهره و یتبع فی بیروت و یقرأ فی العراق و حالا من میخوام اضافه بکنم بهش و یعمل فی ایران.
بله.
یعنی کتاب فرهنگ در مصر نوشته میشه، اونجا تئوریش میاد، در بیروت چاپ میشه و در عراق خوانده میشه. به نحوی میخواد بگه که به هر حال بیروت خواستگاه مطبوعات جهان عربه، تلاقی تمام ادیان، در شما تلاقی ادیان رو در بیروت میبینید.
دقیقا.
هم مسیحیت حضور پررنگی داره، هم علمای اهل سنت اونجا حضور پررنگی دارن، هم علمای شیعه شون حضور پررنگی دارند. و خب به خاطر همین شرایط بسیار استراتژیکی که لبنان داره، هم به خاطر همسایگی با عرشبت سوریه، هم به خاطر همسایگی با اسرائیل و جاهای دیگه، این یک نقطه بسیار استراتژیکی است. و هم از اون طرف به عنوان یکی از زیباترین کشورهای عربی به عنوان عروس خاورمیانه معروف بوده اینجا. بله. شما میبینید اینقدر این فرهنگ ها به هم نزدیک بودن که فرهنگ شیعی تونسته یه فردی مثل جرداق مسیحی رو وادار کنه که کتاب بنویسه برای امام علی علیه السلام، که شاید بهترین کتاب در مورد علی علیه السلام این باشه، صوت العدالت الانسانیه.
خب آقای دکتر، اشاره داشتن آقای حسینی نسبت به این تمدنی که خب از مصر شروع میشه، بحث نوشتن، چاپش میاد در بیروت و خواندن در عراق، و یه اشاره هم در نهایت به جمهوری اسلامی داشتن که تعبیر جالبی بود. این رو اگر بخوایم بست بدیم به صحبت‌های دقایق قبل از حضرت عالی، چجوری میتونیم همدیگر رو پوشش بدن؟
من البته اون قسمت آخر فرمایششون که به ایران نسبت میدادن، من اگر بخوام اشاره کنم قطعا آوانگارد این تمدن ایرانه.
بله.
یعنی آوانگاردش مصر نیست. یه سابقه تاریخی هم داره. اتفاقا من هم به سابقه تاریخیش اشاره میکنم خیلی مختصر، و هم به فرایندهای موجودش. ببینید در سابقه تاریخی تمدن مسلمان ها که دوره گلدن ایج رو داره، به تعبیر ویلدورانت دوران طلایی میگه، قرن 9 10 11 12 و 13 میلادی، در اون دوره که ما بله 3 تا دانشگاه برتر داریم، دانشگاه بغداد، دانشگاه الازهر در قاهره و دانشگاه قرناطه در اندلس که بعداً اسمش شد اسپانیا.
بله.
خب ممکنه همینجا اشاره کنیم که الازهر قاهره نقش مهمی در اون دوران تمدن مسلمان‌ها داشته، تا اون دوره گلدن ایج و طلایی. اما دانشمندان به لحاظ اینکه کتاب‌هایی که نوشته شده و دانشمندان اون دوره بسیارشون ایرانیان، یعنی ایرانی‌ها خیلی بیشتر از مصری‌اند. من میتونم الان مثلا در پزشکی ابن سینا، جرجانی و ده‌ها مثلا پزشک، در فلسفه فارابی، باز ابن سینا و ده‌ها فیلسوف دیگه، در ریاضی خیام، خوارزمی و ده‌ها ریاضیات دیگه، در فیزیک ابن هیثم و ده‌ها فیزیسیان دیگه. عمده کسانی که کتاب‌های تاپ تمدن مسلمان‌ها رو اون زمان نوشتن و اتفاقا در دانشگاه بغداد و دانشگاه الازهر و حتی دانشگاه قرناطه تدریس می شده عمدتا ایرانیه. یعنی دانشگاه قرناطه که تو اندلس بوده، ببینید مثلا کتاب پزشکی ابن سینا کتاب درسی اونجاست، یا حتی کتاب فلسفه ابن سینا، ابن رشد، احتمالا بینندگان و شنوندگان ما اسم ابن رشد شنیدن که یکی از اساتید تاپ دانشگاه قرناطه اون دوره بوده، او خودش ابن سینا رو برتر از خودش میدونه. یعنی کتاب ابن سینا رو از کتاب خودش برتر میدونه. خب این نشون میده که در حقیقت قلب تمدن، من حالا کلمه قلب رو به کار میبرم، قلب تمدن مسلمان ها در اون دوره طلایی 500 ساله که از قرن 9 تا قرن 13 میلادی است، به نظر من ایرانه. اینو خیلی هم میشه اثبات کرد، یعنی برسته. چیز عجیبی نیست. کتاب من اشاره کردم به کتاب
زیادی هستن تو این،
بله حالا من کتاب ویلدورانت اشاره کردم، میشه کتاب گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، کتاب خانم هونکه، خورشید مغرب، خورشید الله بر فراز مغرب، و حالا یه مثال ایرانی هم بزنم، کتاب شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران. اونجا ایشون اشاره میکنه که دانشمندان ایرانی تقریبا هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی از بقیه دانشمندان تمدن اسلامی برتر بودن. بله. اینو نه به عنوان یک ایرانی دارم این حرف رو میزنم، چون دوست ندارم که صحبت نجات پرستانه بکنم، چون من ایرانی هم میگم ایرانی ها برتر بودن. اینو عرض کردم، اسناد تاریخی هست. پس تو اون تمدن گذشته ایرانی ها قلب تمدن بودن، این فاز یک که برمیگرده به اون دوره طلایی 500 ساله، و اما در چالش امروز تمدن که حالا صحبت هانتینگتون کردم. ببینید همین الان من به چند آیتم اشاره میکنم، البته امیدوارم که تو همین فرصت کوتاه بتونم آیتم های متعددی رو بحث کنم. ببینید همین الان شما ببینید در اولمپیادهای جهانی، اولمپیاد فیزیک، شیمی، ریاضی، زیستشناسی، کامپیوتر، ایران معمولاً رتبهش تو تمام این 17 سال گذشته بین رتبه های 1 تا 5 بوده. متوسطشو میگم، ما رتبه های 1 داشتیم، 2 داشتیم، 3 داشتیم، 4 و 5 داشتیم. اصلا مصر در این اولمپیادا یه فاصله عمیق با ما داره. بقیه کشور، ترکیه یه فاصله عمیق با ما داره، کشور اسلامی دارم میگم. ما وقتی که مثلا تو اولمپیاد فیزیک یا شیمی یا ریاضی رتبه 1 تا 5 میاریم، مثلا نه فقط ترکیه و مصر رو کیلومترها با ما فاصله دارن، ما از 23 کشور اروپایی در حقیقت عبور کردیم که رتبه 5 یا 4 به دست میاریم. میدونید اگر ما فقط اعضای اتحادیه اروپا رو که 27 کشور در نظر بگیریم، ایران وقتی که رتبهش مثلا حالا متوسط بگیریم 3 میشه یا 4 میشه، یعنی 23 کشور اروپایی رو پشت سر گذاشته، نه فقط مصر و ترکیه رو، 23 کشور اروپایی رو پشت سر میذاره که تو المپیاد رتبه 3 و 4 به دست میاره. این نشون میده که ایران در تمام کشورهای اسلامی تاپ ترین رتبه ها رو میاره. من تازه یه آیتم هست کردم که اولمپیاد هست، اگر فرصت باشه من آیتم های دیگر رو ذکر میکنم، که وقتی من میگم ایران قلب تمدن مسلمون هاست کاملا مستند به شرایط دارم.
توجه به حضور شما در کشور اردن و همسایگی با لبنان، میخوام این رو در لبنان بررسی بکنیم که امریکایی‌ها دقیقاً به دنبال چی هستند که اومدن توی حساس‌ترین، یکی از حساس‌ترین کشورهای منطقه به اسم لبنان و الان اشاره شد عروس خاورمیانه، و اونجا واقعاً دنبال چی هستند و تا چه حد تونستن جامعه لبنانی رو به سمت خودشون سوق بدن؟
ببینید لبنان اتفاقاً به دلیل اون وجود قومیت‌های مختلف،
بله،
ادیان مختلف و حتی تمدن‌های مختلف، چون وقتی که ما صحبت از لبنان میکنیم طبعا بایستی به این فرهنگ ها، تمدن ها، ادیان و قومیت های متفاوت بهش اشاره کنیم. تقریبا میتونم بگم که هیچ کشور دیگه ما نداریم به این اندازه تنوع، یعنی کشورهای اسلامی، یعنی نه عراق اینطوره، نه ایران اینطوره، نه ترکیه اینطوره، نه مصر اینطوره. تنها کشوری که میشه نام برد، در اردن هم اینطور نیست، در سوریه هم اینطور نیست، تنها کشوری که این تنوع بسیار زیاد اقوام، ادیان، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها رو داره لبنانه. خب این زمینه رو فراهم می‌کنه برای اون که بتونه این چالش اونجا بیش از همه خودش نشون بده. یعنی اون چالش تمدن‌ها که من عرض کردم و چالش استراتژیک، یعنی من دو تا چالش رو نشون دادم که در همپوشانی دارن. اتفاقا در لبنان هر دو چالش به شدت خودش رو نشون میده. یعنی شما ببینید که مهمترین اگر بخوایم بگیم که نبرد که آمریکا به عنوان رهبر یا آوانگارد اون سلطه جهانی تو منطقه، طی چند جنگ اونجا تو لبنان خودش رو نشون داده.
درست.
یعنی در 1982 وقتی که اسرائیلی ها لبنان اشغال کردن، بلافاصله آمریکایی ها و فرانسوی ها نیرو فرستادن اونجا تو لبنان، و که بعدن البته حزب الله مبارزش رو با همین نیروهای آمریکایی فرانسوی شروع کرد و اونا فرار کردن از لبنان، کشته های زیادی دادن که الان من فرصت نیست صحبت بکنم و فرار کردن. اینجا نشون میده که بسیار مرکز مهمیه، یعنی آمریکا، فرانسه، اسرائیل،
دقیقا.
اونجا ارتششون حضور فیزیکی داشتن از 1982 تا 2000 که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها بعد فرار کردن، بعد اسرائیلی‌ها فرار کردن سال 2000. این نبرد استراتژیک در اردن اتفاق نمی‌افته، در سوریه هم اتفاق نمی‌افته، هرچند که بعدها 2011 به سوریه کشید، ولی باز فرانسوی‌ها حضور پیدا نکردن، آمریکایی‌ها حضورشون کم بود، اسرائیلی‌ها حضور فیزیکی نداشتن. می‌خوام بگم که این حضور دو قدرت استراتژیک در لبنان بیشتر از خودشونشون بیشتر خودشونشون میده. تمام این تاریخ حالا من تا 2011 اومدم بعد تا 2024 هم
زدم. ما بریم با آقای حسینی مجدد همراه باشیم. جناب آقای حسینی نسبت به جامعه لبنان اشاراتی داشتید و فرمودید که خب اونجا اتفاقاتی تا به الان رقم خورده و داشتید استراتژی غربی ها رو می‌خواستید اشاره بکنید نسبت به جامعه لبنان. در خدمتتون هست جناب آقای حسینی، صدای بنده رو دارید؟ خب همکارم در تلاشن که مجدد این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای دکتر با شما هم هستیم.
خواهش میکنم. بس من همین ادامه میدم. هرچند که اون آیتم تمدن قبلی رو
بله.
چند تا آیتم دیگه دوست داشتم ذکر کنم. اما حالا چون اشاره فرمودید به لبنان، داشتم اینو عرض میکردم که
فرمود.
ببینید سوریم یک نوع فضای این نبرد استراتژیک بود از 2011
بله.
ولی اسرائیل حضور فیزیکی پیدا نکردن، فقط آمریکایی‌ها اومدن، فرانسوی‌ها هم نیومدن.
بله.
نبرد بین داعش و آمریکا از یک طرف و سوریه و ایران از طرف دیگه.
بسیار عالی. خب ارتباطمون مجدد برقرار شد. آیا حسین صدای بنده رو دارید؟ سلام مجدد.
بله 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 صدای شما رو.
زنده باشید. میفرمودید نسبت به جامعه لبنان، آقای حسینی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
به هر حال این یک کشوری که ملتقای فرهنگ‌های مختلفی بود، همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای مصلح‌زاده هم اشاره کردن.
بله.
در اینجا خب یک جامعه متنوع، یک جامعه‌ای که با هم ارتباطات بسیار تنگاتنگی داشتن. خب این ارتباطات بین مذاهب و ادیان و فرهنگ‌ها به نحوی خوشایند بسیاری از قدرت‌هایی که دنبال اختلاف افکندن و ماهی گرفتن هستند نبود، به خصوص بله. بعد از اشغال فلسطین. خب بسیاری از کسانی که از فلسطین رانده شدند و به صورت مهاجر و جنگ زده و آواره برخی از اینها وارد لبنان شدند و لبنان به اینها پناه داد و اینکه اینها در اینجا حضور فیزیکی داشتن به نحوی حتی باعث تهدیداتی برای اسرائیل میشد و بیشتر باز اسرائیل وارد این جامعه شد و در اونجا نیروهای نیابتی خودش رو به وجود آورد، امثال ولی جنبلات و غیره، که اینها حتی ارتشهای تشکیل دادن که الان هم باز دوباره زمزمه احیای این ارتش هست در لبنان. خب این اتفاقات افتاد و جامعه‌ای که اینقدر متنوع بود به نحوی دچار جنگ‌های داخلی بسیار زیادی شد که سالها طول کشید. در بله. این میان وجود یه شخص در لبنان عرشبت که بسیار محترم بود و اون هم امام موسی صدر، که به هر حال از طرف شیعیان لبنان درخواست شد از مرحوم آیت الله بروجردی و ایشون هم بهترین شخص رو برای این کار امام موسی صدر تشخیص دادن، که هم الگاهایی با لبنان داشت و هم بر عربی مسلط بود و هم از شم اجتماعی بسیار عجیبی برخوردار بود. خب با ورود امام موسی صدر، جامعه شیعه در لبنان که کاملا یک جامعه شبت که محکوم شده، سرکوب شده و فقیر، بدون هیچ گونه صدا، بدون هیچ گونه استحکام و حتی ائتلاف و تحزب و تشکیلاتی، خب این با وجود ایشون آمد و ایشون تقریبا میشه گفت که شیعیان چیز رو، لبنان رو، از اون سطح فشلی که داشت به یک
درست.
نیروی اجتماعی بسیار محکم و مستحکمی مبدل کرد، به طوری که وجود امام موسی صدر در لبنان تبدیل شد به یک خطر برای همین هایی که لبنان رو یک پارچه متحد و فرهنگی نمیخواستند و در نتیجه
درسته.
خب باعث حالا یا شهادت یا به هر حال اون ربایش امام موسی صدر شد. به هر حال این جامعه که امروز ما میبینیم جامعه است متنوع و در این حال بسیار آگاه. یعنی شما میبینید که در جامعه ای که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب این مقاومت هست، یه خانمی به نام مثلا جولیا پتروس که خواننده معروف مسیحی است در لبنان.
درسته.
میبینید که بعد از پیروزی های جنگ های 33 روزه ایشون در تلویزیون میاد و مصاحبه میکنه و میگه ای کاش من دستم میرسید ابای سید حسن نصرالله رو میبوسیدم.
بله
خب
بله.
شما ببینید اینجا برخوردی که سید حسن کرده، این مصاحبه رو میبینه و ابای مبارکشون رو برای جولیا پتروس میفرسته.